بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیروز مستحضرید که فرمایش آقای خویی قدس الروح اشاره شد. ایشون فرمود عقل در سه جا حضور داره: در درک مناطات احکام که عبارت باشه از مصالح و مفاسد، و در درک حسن و قبح برخی از اشیا مثل حسن اطاعت و قبح معصیت، و بالاخره در ملازمات. در مورد اول فرمود که درک عقل شرعا نمیتونه حکم را ثابت کنه. در مورد دوم فرمود که میتونه حکم شرعی رو ثابت کند، ولی حکم شرعی تأسیسی نداریم اونجا. و بالاخره در مورد سوم که ملازمات باشه قبول کرد. فرمود اونجا عقل حضور پیدا میکنه و از طریق او با کمک یک مقدمه شرعی حکم شرعی دیگه ثابت میکنیم، مثل این که با کمک عقل ثابت میکنیم وجوب مقدمات واجب را، یا با کمک عقل ثابت میکنیم حرمت مثلا ضد واجب را بر اساس امر به شرع مستلزم نهی از ضد. این آقا خلاصه در واقع یک درس گذشتمون بود. عرض کردم که چون امروز میخوام نقد کنیم، بعد کاملا تو دستتون باش. ببینید، ما محضر ایشون چند تا سوال، من نمیگم اشکال و اعتراض، ادب اقتضا میکنه بالاخره خدمت بزرگان که آدم هست تعبیرش هم حساب شده باشه. من چند تا سوال مطرح میکنم. سوال اول اینه که این مطلبی که ایشون در آغاز سخنش میفرماید که عقل قادر بر درک مصالح و مفاسد هست، ولی درک موانع و مزاحمات رو قادر نیست. مثالی هم که دیروز زدیم حضور ذهن دارید دیگه. ممکنه عقل مثلا فرض کنید مثالی که می‌زدیم دموکراسی رو، حکومت مردم بر مردم رو، یا تفکیک قوا رو، حالا مسائل سیاسی اجتماعی که بیشتر مجال عقله، اینا رو درک کنه، اما شاید اینا خیلی مفاسد داره که عقل نمی‌فهمه. از کجا بگه من هم مقتضیات رو میفهمم و هم موانع رو، هم میفهمم که خوبه هم میفهمم که مفسده نداره. میدونید که دوستان بعضی چیزا هست که تا آزمایش نشه مفاسد خودشو نشون نمیده. باید 10 سال 20 سال آزمون و خطا، آزمون تجربه بشه تا ببینیم چجور جواب میده. این حرفی بود که ایشون زد. ببینید، به نظر شما خود این مسئله نیاز به برهان نداره؟ یعنی خود این مسئله بدیهیه یا نظریه؟ اگر بگید بدیهیه که پس چرا مخالف داره؟ چرا وقع فیه نزاع؟ قطعا بدیهی نیست، مثل الواحد و نصف الاثنین که نیست که. بله، خود این جمله، یه بار دیگه تکرار میکنم، عقل قادر به درک مصالح و مفاسد هست یا است دقیق‌ترش است دیگه، قادر است بر درک مساله و مفاسد، اما قادر بر درک مزاحمات و موانع نیست. خود این یه قضیه ضروری که نیست، بله بدیهی که نیست، خود این نظریه، این برهان نمیخواد. ایشون استاد، ایشون اصفهانی، استاد اصفهانی شیخ انصاری، گوش میکنید، این آقایون این مطلب رو میگن. میخوام بگم فقط آقای خویی نیست، قبل از ایشون استادش اصفهانی، قبل از اصفهانی شیخ انصاری، خب این مطلب رو القا میکنن، یه جورم القا میکنن گویا وحی منزله. خب این خودش دلیلش چیه؟ آیا خود این مدعا قرآن داریم؟ عقل داریم؟ چی هست که بخواد این مدعا رو ثابت کنه و به وضوحش واگذار کردن؟ اصلا مطلب بدیهی که نیست که. خوب بود که این حضرات از جمله آقای خویی یک برهانی برای مطلب خودشون می آوردن. حالا البته اون ان دین الله لا یصاب بالعقول، اون حال بعد بحث می کنیم، ما جدا از اون هیچ برهانی این آقایون، حالا غیر از اگر فقه و عقل رو دیده باشید، من همین مطلب رو از آقای خویی و اصفهانی و شیخ انصاری که آوردم، بعد اونجا عرض کردم که این مطلب هم جواب نقضی داره از خودشون، هم جواب حلی داره. نقضشو از خود همین سه نفر که در فقهشون مواردی فقط به عقل استناد کردن، نه به هیچ چیز دیگه، یعنی از طریق درک مساله و مفاسد حکم شرعی صادر کردن، فتوا دادن. ببینید در فقه و عقل مواردی که خود آقایون نقض کردن، غیر از جواب نقضی، چون جواب نقضی خب ممکنه بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما معنای اصولیمون رو قبول داریم نه عملیات فقهیمون رو، اونجا دیگه ما به حلش هم پرداختیم، حالا اونا دیگه قاعدتا میبینید ملاحظه میکنید. اما در همین حد که این مطلب مطلبی نبود که مثلا به وضوحش واگذار بشه، این یک مشکل
که بالاخره تجربه‌ای که دیدن در همین مسائل اجتماعی در زمان، در اون زمانی که این حکم رو عرض کرد مطلب رو ادراک کرده بود، مطلب هم داشت، اما موانع احتمالی آینده‌ای که پیش آمد اونو نتونست تشخیص بده.
ببینید مسلم ممکنه بشر اشتباه کنه، مثل جاهایی مثلا معتقد بشه فلان چیز خیلی مطلوبه بعد اشتباه کنه، خب اینقدر اشتباه در نقل هم هست، مگر کم یه نفر از یک آیه یه جور برداشت میکنه یه نفر دیگه یه جور، اما فرق نمی کنه هم یعنی چه، یعنی هر چیزی که در زمان آقا چیزی که قطعی پنداشته شده بود، یعنی شما میگید در نص و در روایت آیه نمیشه چیزی قطعی پنداشته بشه بعد خلافش معلوم بشه، پس این همه اختلاف چیه؟ طرف میگه آقا این نص قطعا اینو میگه، اون یکی میگه عکس اینو میگه، همون اختلاف هست آقا، یعنی مصداق خطا بیشتر نباشه کمتر نیست. وقتا میدونید ما نمیخوام هیچ وقت، ببینید از نظر به اصطلاح روش شناسی علوم از نقض موارد نمیشه استنتاج کلی کرد، ما بیه میگیم آقا عقل هیچ کجا قادر نیست، بعد شما چهار تا نقضم بیارید، سوال میکنم این استقرارتون تامه یا ناقصه؟ بله شما اگر بشینید 5 تا 10 تا نقضم بیارید، مثلا بگید در یه زمانی فرض کنید دموکراسی رو همه عقلا پذیرفته بودن بعد همه عقلا رد کردن، مثلا میگم بسیار خوب مورد بعدی بگید، مورد بعدی درسته، اینا ممکن نیست، 10 تا موردم بگید میگم استقرارتون تامه یا ناقصه؟ اگر بگی تامه که درست نیست، ناقص استقرار ناقص که نمیشه موجب کلی ازش در بیاد. ما میخوایم خیلی منطقی خیلی فنی باهاشون صحبت کنیم. ببینید کلام ایشون که برای ما نباید شما توضیح بدید که کلام بخورید کلام ایشون رو، کلام ایشون که در ما نیم با توضیح بدید
بل عقلو بل عقلو دار دومتن و اتفاظت که جمعی جهات مساله بل مخاطر هم مساله اونی که هم مخاطر یعنی که احاط کامل نداره بل من نمیشه خیلی بهش اعتماد کنه.
حالا خب فرق نمی کنه، یعنی پس بنابراین یعنی ایشون می فهمند که اصلا نمیشه. میگیم این برهانش چیه؟ همین حرف ما اینه. فرق نمی کنه. ببینید ما داریم با توجه به حرف دیگه ایشون جای دیگه هم داره، اونجایی که میگه صغرا داره کبرا نداره چی بود؟ صفحه 83 محاضرات. بارها عرض کردم هر چی که ما عرض میکنیم در واقع روح مطلب ایشونه با توجه به تمام حرف ایشون، یعنی شاید حدود 10 مورد ایشون صحبت داره که همه دیده شده. تازه این حرف منه که نقض نمی کنه که، این عرض منو الان نقض نمی کنه. عرض ما الان چیه؟ عرض ما اینه که این گزاره که شما گفتید مدعاش چیه؟ شما تو حاشیه حرف ما رو تحت لفظ عبارت میگید ایشون گفته است که نه مساله نه مفاسد نه موانع همه رو نمیتونه درک کنه. خب سوال اینه که این برهانش چیه؟ یعنی تفاوت نمی کنه، رو کلمه گیر ندید. این عبارت برهان میخواد یا نمیخواد؟ چی هست؟ اختلافات چیه؟ یعنی تمام در جواب آقای حسین عرض کردم تمام مسائلی که بشر در طول تاریخ میفهمید، حرمت کذی که از مسائلی که عقد درست میکنه، وفاء به وعده‌ای که از مسائلی که عقد درست میکنه، خیانت به امانتی که از مسائلی که عقد قفشو درک میکنه، قبح ظلمی که از مسائلی که عقد درک میکنه، حسن عدالتی که از مسائلی که عقد درک میکنه، اینا جوری بوده که در طول تاریخ عوض شده.
اینا قبول داره.
اینا قبول داره. خب مسائل همینه مگه چیه؟ خب جمعی میگم خیانت به امانت جمعی مسائل شد. من الان نگفتم درک میکنم، گفتم برهانش چیه. من که رد نکردم. ببینید حیثیت بحث میگم، حیثیت بحث حفظ کنم، میگم برهان این مطلب چیه؟ برهان شما میگید که مواردی که چی شده نقض شده، میگم تمام درک های عقل نقض شده. شما 5 مورد 10 مورد میارید با استقراء ناقص که نمیشه مطلب کلی گفت. گفتم دستی فقط عرض کردم که اولا خود اینا نقص کردن، یعنی این چیز کردم خود اینا نقص کردن. دو بعد ما ثابت کردیم که اینطور نیست که عقل در همه موارد. این دیگه الان اشکال ما الان اینجا نیست دیگه. اون اشکال فقه عقل یه چیز دیگه است. اشکال فقه یکی نقضه، یکی چیه؟ یکی توانایی عقل. این اشکال ها هیچ کدوم از اونا نیست. این اشکال هیچ کدوم از اونا نیست. برهانه، برهان میخوان.
این مدارینا لازمه شده که عقل بتونه زمین شون انسان از بس تا خط زندگیش
و حیاتش و عقل نمیتوانه. برهانش چیه؟ برهان بیارید. یعنی که
یه چیزی
اگر عقل بخواد درک کند که وفا به عهد محترم باید چه مرده شود، این نمیفهمم، این باید احاطه بر خودش پیدا کنه. یعنی که احاطه بر خودش
مستحب رو
باید درک کنه آیه اشار. اصلا این برهان فرض میکنیم درست، همین برهان بیارم این فرض میکنیم درست. خب بیارم این برهان بیارن. آقایان که نیاوردن که، ما با اینا حرف زدن که نیاوردن، نه با شما. خب اجازه بدید حالا اینا میخوان سلب عموم کنن، اینشون میخواد بگه اصلا این کبرا صغرا نداره، این میخواد کلا درد لذا میگه اگر اخباری که میگوید عقل قطع حاصل از عقل اعتبار ندارد، این رو میخواد بگه صحبه علی حق، میخواد دیگه فل جمله علا حق، عبارت ادامهش خوندید دیگه، بله میخواد حرفی کلی بکنه دیگه. البته تلاش شما خوبه، مشکوره، اما سعی کنید در چارچوب عبارت پیش بره. چی؟
که درک میکنه همه جوانان این بود اول ما اثبات میتونه به حکم
بله کسی بخواد ثابت کنه باید ثابت کنه، باید زحمت بکشه 300 صفحه بنویسه تا ثابت کنه، ولی بخواد ردم کنه باید ثابت کنه. مسئله وقتی دو طرفش نظریه، بله یکی میخواد بگه الله موجود، یکی هم العیاذ بالله میخواد بگه الله چی؟ لا موجود. الله موجود برهان میخواد، الله لا موجود برهان نمیخواد. مسئله نظری نیست، بدیهیه. دو طرفش میخواد دیگه. بله کسی که میخواد احکام در الله موجود بار کنه باید اول الله موجود رو بار کنه. ما قبول داریم توانایی عقل در درک مساله رو هر کس ادعا کنه باید ثابت کنه، از کردم باید ثابت کنه، اما هر کی میخواد رد کنه نباید ثابت کنه. باید دیگه نحنو فی فتحت من ذلک و وقت میتونه نتیجه بگیره. پس عقل ابدا قادر به درک مسائل و مفاسد نیست. یعنی از چند تا استقراء ناقص میتونه یک سلب کلی کنه، میتونه ثابت کنه. نه اون میگه نه ما میام تفصیل میدیم. اگر یه چیزی باشه که تمام عقلا در طول تاریخ پذیرفته باشن، حضرت امیر میفرمایند که تو اون کلام شریف نهج البلاغه که وفاء به عهد از اون مسائلی که عقل انسان‌ها درک میکنه از اول تا آخر، مثل فرمایش آغاز دیگه. و این بله یه چیزی هم ممکنه واقعا دیروز عرض کردم، مثل دموکراسی در یه مقطعی نبوده، یه مقطعی آمده، در یه مقطعی مورد چالش واقع شده، الان هم که مثلا محل بحثه. چون مثلا دموکراسی یه زمانی عقل جمعی پذیرفتش ولی بعد به قول خود رو اندیشه نخبه‌گرا مطرح شد، دید چالش قرار گرفت، پس تمام مسائل عقلی همینطوره. این روش فنیه، بذارید مباحثه نشه. و اما اشکال دوم دوستان طول میکشه آقای مثلا، باز اگر مثلا که بعد از دست دیدم قابل چیزه بعد دفتر میکنم. ببینید آقا نکته دوم که واقعش حالا من عرض میکنم باز شما به بحث بذارید، ایشون پذیرفت که عقل بتواند حسن طاعت رو بفهمه، بله، و قبح معصیت رو بفهمه. یه چیز دیگه هم می‌فرمودا، حسن یا وجوب نظر در معجزه رو بفهمه به طوری که شخص رو ملزم کند. فرمود البته این قصد ازش حکم شرعی در میاد، ولی چون حکم شرعی در طول اون حکم عقلی است و به تعبیری که ما دیروز توضیح دادیم اگر بخواد حکم شرعی تأسیسی پیش بیاد تسلسل میشه، ما حکم شرعی ارشادی داریم ولی حکم شرعی مولوی نداریم. درسته؟ اینا حرف دیروز ایشون بود دیگه. ببینید آیا جای این سوال نیست که شما که میفرمایید عقل قادر به درک مناطات احکام نیست، چه وجوبش چه حرمتش، چطور شد عقل در مسئله طاعت و معصیت قادر شد؟ چطور شد قادر شد؟ شما وقتی که مثلا میگین فرض کنید کذب، یا مثالی که دیروز دادیم دموکراسی، تفکیک قوا، فلان فلان فلان، میگید از کجا عقل احاطه پیدا کنه به همه مصالح و مفاسد و موانع و مزاحمات، فوقش مقتضیات رو بفهمد اما دیگه موانع رو نمیفهمه، یا حتی مقتضیات هم ممکنه بگیم نمیفهمه. خب چطور شد که در طاعت و معصیت هم مصالح رو میفهمه هم موانع رو، چون اینو دیگه ایشون قبول کرد. فرمون ما در اطاعت و معصیت وجوبش و حرمتش حکم شرعی نداریم، حکم عقلی داریم. قبولم کرد که مستلزم حکم شرعی باشه، منتها میگفت حکم شرعی که میاد بگید آقا لغو ارشادیه، تحسیسی نیست، و یعنی این که عقل قادره بحثی نکرد. خب ما سوال میکنیم خدمت شما، میگیم عقل ممکنه درک کند که اطاعت مولا مصلحت داره فوقش، تازه از کجا احاطه پیدا کنه به مصالح اطاعت، از کجا احاطه پیدا کند به مفاسد معصیت؟ میگید خب از واضحات، میگم خب اوناش هم کسی که ادعا میکنه اونا رو میگه، چه فرقی کرده؟ اینا نبود که عبارت ایشون واقعش. دوستان به قول مرحوم رحمت الله، من هرچه عقلم رو وجب میکنم نمیتونم بفهمم که این دو مورد چه یا این سه مورد وجوب نظر در معجزه‌ام بود تو کلامشون، این سه مورد چه خاصیتی داره. البته یه دفعه ناشیگری نکنیم ها، که ایشون هم قطعا نمی کنه، میخوام بحث کنم که بگیم آقا در مثل کذب و وفا به وعده و نمیدونم دموکراسی و فلان و فلان، حکمی که بعدش میخواد بیاد شرعی حکم مولوی است، ولی در اطاعت و معصیت حکمی که میخواد بعدش بیاد ارشادی است. میدونید که این فارغ نیست، این ربطی نداره، من اینو قبول دارم. یعنی حکمی که بعد از درک مصالح و مفاسد در غیر حسن اطاعت و معصیت میاد حکم شرعی مولویه، در این دو جا حکم ارشادیه. و اینا رو ملاحظه بفرمایید، در فقه عقل مفصل ما بحث کردیم. اما این نمیتونه فارغ باشه به این که بگیم اونجا عقل قادره اینجا عقل عاجزه. واقعا مثلا حسن طاعت با فرض کنید حسن امانت داری فرق میکنه، قبح معصیت با قبح تجاوز و خیانت به امانت. بگیم اونجا عقل ما به جمیع جوانبش احاطه داره، اینجا عقل ما به جمیع جوانبش احاطه نداره. اینم نکته دومی که میتونه
ولی این دیگه بحث حسن طاعت و معصیت توقیفی نیست، اصلا مربوطه به گیتی عقل. اصلا اینجا ما متوسطه برگی نیستیم که از شارع نظری برسه، اما
ببینید حرف ایشون را من با ایشون، ببینید یه دفعه راه را عوض میکنیم قهرن جواب. ایشون حرفش چیه؟ ایشون حرفش احاطه و عدم احاطه. سوال میکنیم از شما به نمایندگی از ایشون، آیا عقل احاطه پیدا کرد به همه مصالح اطاعت که گفت حسنه یا احاطه پیدا نکرد؟
صداقم چون توقیفیه نمیتونه احاطه پیدا کنه به جمعی،
اطاعت رو دارم میگم،
اطاعت
میتونه میتونه
پس
پس به حسن کلی جرمی نداره هرچی میخواد بگید، پس به جمیع مصالح اطاعت میتونه. بله کار به مصداق ندارم، اصل اطاعت مولا
کلی اطاعت
واقعا
میتونه به تمام مصالح کلی اطاعت نیگه، ولی اطاعت از مولا عبدی باید از مولا.
خب میگم سراغ این
مصادیق، چون مصادیق توقیفیه نمیتونه،
چرا این چه چرا برهان داره، چطور اونجا تونست اینجا نتونست؟ توقیفی آقا چون توقیفیه این اول مدعاست، اون کسی که میخواد ثابت کنه میخواد بگه توقیفی نیست. اونی که هست میگه بله نماز توقیفیه، روزه توقیفیه، حج توقیفیه، اما خیانت به امانت توقیفی نیست. من سوالم فقط همینه، چطور قبح معصیت از سوی عقل به جمیع جوانبش قابل احاطه است ولی قبح خیانت به امانت نیست؟ اون یکی هست این یکی نیست، این دوتا چه فرق میکنه؟
این دیگه شاید صدر یه نکته داره در مورد همین مطلب که چجوری میشه که تکلیف واجب میشه. یه این یه امری تقریبا حالت فطری داره، این وقتی میگیم ما معصیت قبیحه یا طاعت حسنه، این به این معنی نیست که هر معصیتی قبیحه هر طاعتی حسنه، به این معنی است که معصیت کسی که معصیتش نباید بشه این بده، این حالت فطری داره، یا طاعت من یجب و اطاعت رو واجبه. یعنی میگفت تو خود متن قضیه خوابیده این، چون مولا مولا طاعتش
ما الان با ایشون کار داریم که درک عقل میدونه نه فطرت. حالا یک کسی بگه فطریه، خب اون اونجا باز میره میگیم قبح معصیت فطریه ولی قبح خیانت به امانت فطری نیست. آقای سعد اینو میخواد بگه؟ لذا آقای سعد، من که بحث با آقای سعد الان ندارم، که آقای سعد قضیه ملازمت قبول داره، منتها شبهه‌ای که میکنه این است که میگه ما نیاز نداریم، ما نصوص عامه داریم، که باز اون یه حرف دیگه است که بگیم عقل قادر هست ولی نیاز بهش نداریم. چون وقت جوابش اینه که پس شما در اون منطقه الفراقتون چی میگید؟ حالا اون بحث دیگه است، یعنی حیثیت بحث. و اما دقت بفرمایید، ایشون دوستان فرمود که قدر متیقن از روایات ان دین الله لا یصاب بالعقول همینه. عبارت ایشون رو ملاحظه بکنید، و همین قدر متیقن از روایات وارده ان دین الله لا یصاب بالعقول. ببینید اگر دوستان این زحمت رو بکشن، اون زمانی که ما کار میکردیم خب مثل حالا کامپیوتر اینا فراگیر نبود. اولا ظاهرا ما هیچ روایتی، قبلا هم گفتم، به این تعبیر نداریم لا یصاب بالعقول. این از شیخ انصاری شروع شده، اومده تو اصول فقه، اصول فقه هم کتاب حوزه است. منشأ آقای خویی هم قطعا رساله، چون هیچ آدرسی هم نمیده. ولی لا یصاب بالعقول ناقصه، لا یصاب به عقول رجال، و این یا عقول ناس، اینجور تعابیر رو داریم. این رو رفقا ببینید یه مسئله عقلی نیست، این نیاز داره به اینکه وقت بگذارید. این روایات رو که کم هم نیست، با تعابیر مختلف، روایاتی که نهی میکنه از اعتماد به عقول ناقصه، عقول رجال، عقول نام، نهی میکنه از رأی، نهی میکنه از اجتهاد، نهی میکنه از قیاس، نهی میکنه از افتاء به غیر علم، و تمام اینا آدرساش در همون کتاب فقه و عقل هست. ضمن این که پیدا کردنش برای شما امروزه کار سختی نیست. ببینید تمام این روایات انسان وقتی نگاه میکنه، معصومی که این روایات رو فرموده، جوی که در این روایات حاکم بوده بر صدور این روایات، انسان رو قاطع میکنه که امام علیه السلام میخواستن در واقع دو جریان رو جلوگیری کنن. یک جریان، جریان عقل گرایی در احکام شرعی بدون حساب و کتاب، همون عقلی که ابو حنیفه استفاده میکرد، همون عقلی که قبل از ابو حنیفه استفاده میکردن، ابن مسعود استفاده میکرد، کوفه استفاده میکرد. چون اینا میدونید که یک نسل که پیدا میکردن با کمک همین سلیقه های شخصی، امروزه ما دیگه نمیگیم به اینا عقل، میگیم سلیقه، با سلیقه های شخصی. ابو حنیفه میگفت چطور من قبول کنم که اگر یک رزمنده ای در جنگ با اسب باشه دو سهم ببره یا سه سهم، طبق بعضی از فتاوا برای کسی که پیاده است یک سهم ببره، یعنی یک رزمنده از یه اسب هم کمتره، که للفارس سهمان یا ثلاثت اسهم و للراجل چی سهمون واحد، یک همچون برهانای کشکی بدون مبنا، بدون ائمه میفهمودن اینجور نرید سراغ دین، اینجور نرید سراغ شریعت. ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، ان دین اذا قیست چی محقق و امثال، ان السنه اذا قیست محقق. و یه جریان دیگه که من انشاءالله روزای آینده میرسیم، عقلگرایی در مسائلی که زمان ائمه، میدونید در زمان ائمه ترجمه کتب فلاسفه یونان به جوامع اسلامی شروع شد و اینا میخواستن تو همه چی با همین عقول وارد بشن. ائمه میفهمودن که شما قادر بر درک این معارف به وسیله عقول خودتون نیستید، عقول شما عقول ناقص است، عالم از معلوم پایین تره، چطور میخواد عالم بر محیط بر معلوم بشه؟ اما این چه ربطی داره که اگر یه جایی به قول حضرت امیر یه مسئله عقول اولین و آخرین برش توافق کردن ما نتونیم بهش استناد کنیم؟ ببینید مطلب دیگه دارم میخوام، اینا دیگه نمونه ها، ایشون در قسم یک اشکال دیگه، ایشون در قسم سوم فرمود که در مسائل ملازمات عقل میتواند اثبات چی؟ حکم شرعی بکنه. مثالم زد، مثال زد به مقدمه واجب و مثال زد به حرمت زد. آدم فکر میکنه که وقتی این عبارت میخونه فکر میکنه ایشون پذیرفته این درک رو و پذیرفته ملازمه رو، در حالی که میدونید ایشون از نظر مبنای اصولیش نه قائل هست به وجوب مقدمه واجب نه قائل هست به حرمت زد. یعنی ایشون نه مقدمه واجب رو واجب شرعی میدونه نه معتقده که امر به شیء مقتضی نهی از زده، در حالی که عبارت اینجاش گویا نه گویا سری در اینه که در اینجا حکم شرعی ثابت میشه. البته من ننوشتم و خدا نکرده بهشون جفا نشه، فتعمل اینو میخواد اضافه کنید تو نوشته، فتعملم اشاره به اینه که بگیم ایشون میخواد بگه اینجا عقل صلاحیت داره ولو به خاطر مشکل لغویت، نه تسلسلها، نیازی به این که بگیم شرعاً مقدمه واجب واجبه نیست، یا نیازی که بگیم که ضد واجب حرامه نیست. یعنی اینجور ازشون دفاع کنیم بگیم ایشون توانایی میبینه برای عقل در ملازمات ولی میگه لغوه. یعنی شارع یک بار نماز واجب کنه بگید آقا یه بارم مقدم دو تا دستگاه بچینه، یا مثلا در یه مجلسی قانونگذار بله ابتدا یک دستگاه بچینه یه اموری رو لازم کنه بر مردم بر شهروندان، یه بار دیگه مقدماتش که هم میدونن، حالا گاهی وقتا یه مقدماتیست که خود شارع میخواد بیان کنه، نه یه مقدمات عادی که همه میدونن. اگر اینجور دفاع کنیم دیگه این اشکی از اشکالات ما با این فتعمل ضعیف میشه. خب نکته دیگه اگر دوستان از شما سوال کنن، این سه احتمالی که آقای خویی داد، آقایون اخباری ها کدامش رو میگن؟ شما با کلمات اخباری ها خوب آشنا هستید مگر این که تو بحث نبودید و الا آشنا شدید که کلمات اخباری ها چیه. حضرات اخباری ها این سه احتمالی که آقای خویی داد دیروز مطرح کرد، کلام اینا متوجه کدام بود؟ خود آقای خویی دیروز دیدید که فرمود در قسم اول فرمود اگر مرادشون این قسم باشه اینا حق میگن، اما دو و سه رو دیگه چیزی نگفت. دو و سه رو چیزی نگفت. ببینید ما فکر میکنیم که کلمات اخباری ها همونیست که ما قبلا گفتیم، یعنی اینا میگن آقا به تناب عقل بگید آقا نمیشه در چاه استنباط رفت. این یه بخش کلامشون بود که مربوط به شریعت میشد و یه چیز دیگه هم اضافه میکردن، میگفتن اصلا در مسائل نظری ولو مربوط به شریعت هم نباشه، استنباط و حکم هم نباشه، به خدا و پیغمبر و معاد مربوطه، نباید وارد شد. جالب اینه که یک کلامی هم براتون امروز اضافه کنم، اخباری ها صاحب حدائق یک کلامی داره که به این قسم سوم میخوره. در حدائق و ناظره یادداشت کنید، صفحهش رو بعد مراجعه کنید. جلد اول صفحه 59 و 60. در 59 و 60 عبارتش رو میخونم براتون، دقت کنید. میگه که و اما بحرانی میگه و اما ما ذکروه من الملازمه به نسبت الى مقدمت الواجب، آنچه که علمای اصول در مقدمه واجب میگن از ملازمه. چی میگن علمای اصول در مقدمه واجب؟ میگن عقل ما میگه اگر یه چیزی واجب شد مقدماتش هم واجبه. و کذالک استلزام الامر به شیء عن نهی عن ضده الخاص. چی میگن اصول ها اونجا؟ میگن امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص، ضد عام که قطعا مستلزمه، ضد خاص هم مستلزمه. ایشون میگه فلم نقف له فی الاخبار علی اثر، میگه من که هیچ روایتی ندیدم برای این مطلب که امام صادق فرموده باشن زراره الامر به شیء یقتضی نهی عن ضد الخاص، یا فرموده باشن اذا وجب شیء وجبت مقدمته. با این که مع ان الحکم فی ذلک مما تعم به البلوا، مثلا که عام البلوا بوده چرا امام نفرمودن؟ ولو کان الامر کما ذکروا، اگر مطلب این طوریست که اصولی ها میگن لورد انهم علیهم السلام، در این رابطه از ائمه وارد میشد و تالی باطل. تالی باطل یعنی چه؟ یعنی از ائمه وارد نشده فل مقدم و مثلو. یعنی این قسم سومی هم که آقای خویی فرمود میتونه بخشی از کلمات اخباری ها رو پوشش بده. من تا تکرار میکنم کلمات اخباری ها همونیست که اینا اصلا از درک مساله ناتوان میبینن و در ملازمات و در مساله معارف. آخرین نقطه مانده، دقت کنید، عرض کنم که دیگه انشاءالله بریم بحث جدید فردا. ببینید از لحن صحبت ما در درس امروز معلوم شد که، البته اگر از امروز هم معلوم نشده باشه خب قبلا دیگه به اندازه کافی عرض کردیم، ما معتقد هستیم که عقل در موارد زیادی قادر بر درک مصالح و مقاصد و موانع و مزاحمات هست یا نیست؟ هست دیگه. خب البته ما هم باید به نوبه خودمون دلیل بیاریم، بله؟ نمیشه بگی که اون طرف دلیل میخواد این طرف دلیل نمیخواد. یه سری آدرس دادم در قسمت واق دوستان، این دیگه کار شبتون هست. شب اصول کافی رو باز کنید، البته منابع زیادتر در همون فقه و عقله که صفحاتش هم دارید تو همین نوشته، روایاتی که امام میفرمان ان لله علی الناس حجتین، روایاتی که امام میفرماین خدا خدای متعال مطابق عقول انسانها رو مؤاخذه میکنه، ثواب میده و عقاب میکنه. برخی روایات که امام تصریح میکنن که انسانها به وسیله عقلشون میتونن حسن و قبح اشیا رو بفهمن. این آدرس ها رو مراجعه کنید. من فکر نیم تازه ضمن این که حجیت عقل میدونید دلیل و عمدش خودشه، بدون این که مستلزم چی هم باشه؟ دور باشه. جالب اینه که ما معتقدیم مهمترین حجیت عقل خودشی بدون این که مستلزم چی باشه؟ دور باشه. اونجا تو بحث فقه العقل ببینید که حجیت گزاره های عقلی، چون همه گزاره حجیتش به عقله، حجیت گزارای عقلی به چیه؟ اونجا دیگه حرفای غربی ها، شرقی ها، فلاسفه آمده نقد شده و در نهایت خود ما هم عرضی رو داریم. این درس امروز رو دوستان میشد دستش بدید دو سه تا درسش بکنیم، منتها چون نوشته فقه و عقل دارید کلام هم زیاد داریم، بعدا انشاءالله بریم سراغ نکات بعد.